ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از فردا در ژنو آغاز می‌شود. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با وزیر خارجه آمریکا خواستار ادامه تحریم‌های ایران شد و 5 تن دیگر در ایران اعدام شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 روزهای پنجشنبه و جمعه 16 و 17 آبان ماه در ژنو انجام می‌شود. دو طرف ماه گذشته در ژنو گفتگو کردند و بعد از آن مذاکرات کارشناسی انجام شد. هیئت مذاکره کننده ایرانی روز چهارشنبه وارد ژنو شد و قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم امشب از پاریس به ژنو برود و با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند. ایران در مذاکرات ماه گذشته پیشنهادهای جدیدی را ارائه داد که جزئیات آن روشن نیست، اما دو طرف مذاکرات را سازنده و مثبت توصیف کردند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز احتمالاً 20 آبان برای دور دیگری از مذاکرات با مقام‌های ایران به تهران خواهد رفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه امروز در دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیت المقدس خواستار ادامه تحریم‌های ایران شد. به گزارش خبرگزاری‌ها نتانیاهو گفت راه بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه و حتی تشدید تحریم‌ها است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس جان کری در این دیدار به تحریم‌ها اشاره نکرد، اما گفت آمریکا اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مجهز شود. برخی منابع در ایران آتش زدن لاستیک توسط یکی از نهادها در نزدیکی اهواز را عامل مؤثری در بروز عارضه تنفسی در این شهر دانستند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در جلسه بررسی علل این عارضه یکی از دلایل مؤثر در بروز این مشکل را انتشار دود و آلودگی ناشی از آتش زدن این لاستیک‌ها اعلام کرد. بر اساس این گزارش، بعد از ظهر روز جمعه گذشته یکی از نهادها لاستیک‌های فرسوده ماشین‌آلات خود را در نزدیکی اهواز آتش زده و حجم بزرگی از دود و آلاینده‌ها را در منطقه پراکنده کرده است. به نام این نهاد اشاره‌ای نشده است. بر اساس تازه‌ترین آمار دانشگاه علوم پزشکی اهواز، شمار افرادی که با علائم تنگی نفس در 3 روز گذشته به مراکز درمانی خوزستان مراجعه کردند، به دست کم 5800 تن رسیده است. و 5 نفر دیگر در ایران اعدام شدند. واحد مرکزی خبر به نقل از رئیس دادگستری جیرفت گزارش داد که 5 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر صبح چهارشنبه امروز در زندان جیرفت اعدام شدند. به گفته رئیس دادگستری جیرفت، این زندانیان حمل بیش از 200 کیلوگرم هروئین را در پرونده خود داشتند. در 6 روز گذشته خبر اعدام دست کم 33 نفر در ایران اعلام شده است. و اما گزارش‌ها از ایران هاکی است. کیوان صمیمی و محمد رضا پورشجری، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس زندانی، در زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه به بیمارستان منتقل شدند. مصطفی دانشجو و حمید رضا مرادی، دو تن از دراویش گنابادی زندانی در اوین، هم حال جسمانی مناسبی ندارند و بنابر گزارش‌های رسیده، برخی از زندانیان سیاسی در اوین در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی ارائه.
کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار زندانی و عضو انجمن دفاع از مطبوعات، روز چهارشنبه به بیمارستان قلب تهران منتقل شد. او که از سالها پیش ناراحتی قلبی دارد، به گفته خانواده‌اش به دلیل نامناسب بودن حال جسمی و برای درمان‌های لازم در این بیمارستان بستری شده است. آقای صمیمی تاکنون چندین بار در اعتراض به شرایط نگهداریش دست به اعتصاب غذا زده و نهادهای بین المللی حقوق بشری هم بارها نسبت به وضعیت او هشدار داده و خواستار آزادیش شدند. کیوان صمیمی از خرداد ماه سال 88 زندانی است و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده است. محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی در زندان رجایی شهر کرج، هم روز چهارشنبه در پی حمله قلبی به بیمارستان رجایی شهر منتقل شد. عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش نسبت به وضعیت جسمی این وبلاگ نویس ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده بودند. محمد رضا پورشجری که از حدود 3 سال پیش زندانی است به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده است. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری درباره آخرین وضعیت پدرش اینطور میگوید.
پدرم با توجه به اینکه باید آنژیوگرافی می‌شدن و عمل قلب باز انجام می‌دادن، متأسفانه الان نزدیک به 10 ماه گذشته و توی 1 ماه و نیم اخیر هفته تقریبا میشه گفت دوبار رو ایشون با افت فشار و نفس تنگی مواجه میشن که به بهداری منتقل میشن و پزشکا خیلی وضعیتشون رو بحرانی اعلام کردن که پدرم هر روز داره وضع قلبشون و جسمشون وخیم‌تر میشه.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش هم حال جسمی نامناسبی دارد. بر اساس این گزارش، او به دلیل ناراحتی تنفسی تاکنون چندین بار در بیمارستان بستری شده و پزشکان گفتند شرایط زندان برایش مناسب نیست. مصطفی دانشجو به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل 7.5 سال زندان محکوم شده است. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، درباره آخرین وضعیت مصطفی دانشجو اینطور میگوید.
پس از اینکه آقای دانشجو رو به بیمارستان شهر تجریش بستری کرده بودند و از نظام آقای مرادی به بیمارستان خودداری کردند، آقای دانشجو با درخواست خودشون و نامه‌ای که به رئیس بخش نوشته بودند به زندان اوین بازگشتند. ولی متاسفانه خب به دلیلی که وضعیت جسمشون هنوز ثابت نشده بوده و اون بیماری که داشتن هم نظر تنفسی هم نظر قلبی و اون هوشیاریشون که دست داده، متاسفانه توی این 1-2 روز گذشته وخیم‌تر شده. آقای مرادی هم که من با خانواده‌شون امروز صحبت کردم، مثل اینکه وضعیتشون هم متاسفانه وخیم‌تر شده و قول مساعدی که مسئولین داده بودن برای انتقال این زندانیان سیاسی به قولشون هم عمل نکردن و خب گفته بودن روز سه‌شنبه شاید این اتفاق بیفته که آخر روز اتفاق نیفتاد.
بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی از روز شنبه 11 آبان ماه در اعتراض به آنچه که عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در زندان اوین خوانده دست به اعتصاب قضا زده است. برخی گزارش‌ها حاکی است سعید مدنی، مهدی خدایی و امیرخسرو دلیرسانی، 3 زندانی سیاسی دیگر هم به این اعتصاب قضا پیوستند.
و اما خبرگزاری مهر میگوید قطع منطقه آب در تهران آغاز شده است. آنگونه که مسئولان آب و فاضلاب به تهران میگویند، تهرانی ها باید مصرف روزانه آب خود را تا 50 لیتر کاهش دهند. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز افت 5 ساعته فشار آب در منطقه شرق تهران، پایتخت ایران 1 گام به جیره‌بندی آب نزدیک شده است. علیرضا نوذری پور، معاون بهره برداری آبفای استان تهران، به خبرگزاری مهر گفته است از ساعت 23 شب تا 4 صبح افت فشار آب در شرق تهران اعمال می شود. به گفته او این اقدام در چند روز گذشته در کاهش مصرف آب چندان بی تأثیر نبوده و برداشت کمتری صورت گرفته است. مسئولان آب و فاضلاب تهران میگویند استفاده غیر ضروری از آب تصفیه شده آشامیدنی برای اموری مانند شستشوی کوچه و خیابان، خودرو، آبیاری بیش از اندازه درختان و باغچه‌ها و اموری از این دست که در گوشه و کنار چهر به چشم می‌خورد باعث فشار به شبکه آبرسانی و اختلال در تأمین آب مورد نیاز شهر می‌شود. خبرگزاری مهر پیش از این در 26 شهریور ماه از افت ذخیره سدهای 5 گانه تهران خبر داده بود. بر اساس این گزارش در نیمه دوم شهریور حجم آب در مخزن سدهای تأمین کننده آب تهران حدود 536 میلیون متر مکعب اعلام شد که در مقایسه با مدت مشابه در 1 سال پیش حدود 333 میلیون متر مکعب کمتر است. اما اقدام نخست برای جیره‌بندی آب در تهران در مرداد ماه با قطع منطقه‌ای آب در نقاطی از پایتخت آغاز شد. خبرگزاری مهر در 4 مرداد ماه خبر داد که به دلیل افزایش بی‌سابقه گرمای هوای تهران تا بیش از 42 درجه برخی نقاط تهران با افت شدید آب مواجه شده و حتی در برخی مناطق اهالی چند ساعتی قطع کامل آب را تجربه کردند. به دنبال آن محمد پرورش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران از مردم پایتخت خواست میزان مصرف آب خود را 5-10% کاهش دهند تا به گفته او روزانه میزان مصرف آب آشامیدنی در تهران به 3 میلیون متر مکعب برسد. به گزارش خبرگزاری مهر همکنون برای هر شهروند تهرانی روزانه 320 لیتر آب تولید می شود که این میزان در کشورهای اروپایی 150 لیتر است. علیرضا نوذری پور معاون آبفای استان تهران ضمن دعوت شهروندان به رعایت مصرف آب در آشپزخانه ها، حمام و مصارفی از این دست پیشنهاد کرده که برای کاهش مصرف آب در منازل از دستگاه های کاهنده که امکان افت مصرف آب تا 40% را فراهم می کند استفاده شود. در صورت عدم تغییر در روند مصرف بی‌رویه آب، افت فشار در تمامی نقاط تهران برنامه ریزی خواهد شد و به گزارش خبرگزاری مهر جیره‌بندی آب در کل تهران دور از انتظار نخواهد بود.
و گزارش آخر این که سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به ایران سفر کرده است. بکتاش خمسه‌پور همکارم پیرامون اهمیت سفر سپ بلاتر رئیس فیفا به ایران با یک کارشناس فوتبال گفتگو کرده است. فریدون شیبانی عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی:
بلاتر واقعا در حد یه رئیس جمهوره و شما حساب کنید که اعضای فیفا حتی از اعضای سازمان ملل متحد بیشترند و این در شرایطی هم هستش که واقعا دیگه کسی نمیتونه با پرباهای دیگه بخواد آقای بلاتر یا هر کسی که رئیس فیفا میشه تحت تاثیر قرار بده. و از نظر من البته خیلی مثبت اومدن برای فوتبال ایران، ولی مسئله شاید مهمتر بهره برداری درست کردن از این سفر و انجام یک همچین سمینارهایی که افراد مثل میلوتینوویچ و بزرگای دیگه بیان و راجع به فوتبال صحبت کنن و ایران که خب به هر حال در فوتبال اعتباری در آسیا داره بتونه بیشتر در دنیا مطرح شه. سال آینده یکی از نماینده های فوتبال جهان در جام جهانیه و برای فیفا خیلی اهمیت داره. با توجه به اینکه یک سری پولهای فوتبال ایران هم بلوکه شده، الان میتونه بهترین فرصت باشه که با ایجاد رابطه خوب بهره برداری درست از این سفر آقای بلاتر حتی سفر یک روزش به ایران داشت.
خب آقای بلاتر در کنگره علم و فوتبال شما هم اشاره کردین شرکت خواهد داشت همراه با برخی چهره‌های سرشناس فوتبال مانند بورا میلوتینوویچ سرمربی سرشناس. همه اینها میتونه به سود فوتبال ایران باشه همینطور که شما اشاره کردین. فکر میکنین که فرایند این سفر و کنگره علم و فوتبال که در تهران برگزار شده چی میتونه باشه؟
خب ببینید، ما در درجه اول الان با این سفر خواه ناخواه توجه فوتبال جهانی یعنی از بود خبریش جلب کردیم و توجه به ما و نگاه به ما بیشتر میشه. ما مدت ها بود که هیچ رئیس فیفایی به ایران نیامده بود و یا حتی توجه هم نکرده بود، منظورم از توجه نگاه یعنی نکرده بود، به دلیل اون برنامه‌های همیشه بد و حالت خیلی قشری مآبانه به فوتبال نگاه کردن و بهره برداری‌های سیاسی به طور غلط کردن. ولی مثلا من یادم میاد یک زمانی آقای سرسان لیاس اومد به ایران که رئیس فیفا بود در زمان خودش و همون اون سفر پیامدهایی برای فوتبال ایران داشت که ما حتی به جام جهانی راه پیدا کردیم برای اولین بار اون زمانی که 16 تا تیم بود و تازه قاره آسیا و اقیانوسیه فقط یک نماینده داشت و یا سه بار پیاپی ما تونستیم قهرمان جام ملت‌های آسیا بشیم. یک همچین شرایطی رو باید بهره برداری درست هم ازش کرد. مهم اینه که ما از این به بعد یک مقدار از اون حالت‌های شعارگونه خارج بشیم و به واقعیت‌های فوتبال پی ببریم و بهش بپردازیم و توجه داشته باشیم که ما همیشه از نظر کمیت خوب بودیم، استعدادم خوب بودیم، ولی کیفیت کار ما در فوتبال متاسفانه سال به سال بدتر شده. نباید خودمون گول بزنیم که تا آقای بلاتر میاد به ایران ما پس فردا میتونیم مدعی جام جهانی هم باشیم، چون ما داریم در فوتبال خودمون میبینیم که هیچ پدیده دیگه تو این 10 سال اخیر نداشتیم.
آقای شبانی، شما اشاره کردین به سفر رئیس فیفا در دوران گذشته، در دوران پیش از انقلاب توی صحبتاتون. در مجموع رؤسای فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تا کنون با این سفر سپ بلاتر به ایران مجموعاً 2 بار به ایران سفر کردن، درسته؟
تا اونجایی که من یادم میاد بعد از آقای راست دیگه کسی به ایران نیومد. آقای بلاتر نفر اول میشه بعد از انقلاب و نفر دوم میشه در کل اون رؤسای فیفا که رسما به ایران اومدن.
گفتگویی بود با فریدون شیبانی، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی، درباره اهمیت سفر سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال به ایران. با این گفتگو این برنامه خبری ما به پایان میرسه. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنم.